از موبایل در پمپ بنزین ها چه اطلاعاتی دارن؟
باعث آتیش سوزیش بیشتر میشه. من شنیدم اینجوری.
شنیدی یا دیدی؟
شنیدم.
تا به حال جای دیدین یا اینکه مثلا نه، کسی گفته شنیدم. که این اتفاق افتاده، اینطور چیزی شده؟
چرا، تو یه فیلم دیده بودم که یکی داشت گاز می‌زدن کپسول و بعد تلفنش اومد جواب بده، کل ماشین ترکید.
آره، از پدرم شنیدم. شنیده بودم که امواجش باعث میشه جرقه ایجاد بکنه و منفجر شه.
نه پاسخ که نمیدم، ولی
چرا؟
خب تو شرایطی هم که دارم بنزین میزنم، آقا نریزه زمین.
به خاطر اینکه بنزین نریزه جواب نمیدی؟
بله، به خاطر هم نریزه، هم خطرناکه دیگه، الکترونیکیه دیگه.
آها، پس اطلاعاتی داری؟
آره یه ذره.
علامت خاصی ندیدین توی پمپ بنزین؟
چرا، دیدم مثلا تابلویی که مثلا بوق نزنید.
بوق نزنید؟
آره.
نه، در مورد تلفن همراه گفتم.
تلفن همرو ندیدم.
بدون شک موبایل خب یه وسیله الکترونیکیه، حداقل یه جریان برق کوچیکی در این هست، جایی که گاز هست، جایی که بنزین هست، جایی که انباشتگیه، بالاخره تراکمی وجود داره از این سیالاتی که در گردشن اطراف ما، به خصوص ببیشه تو. خب بالاخره زیاد نیاز به آیکیو بالایی هم نداره. من فکر کنم تو پمپ بنزینا بدون شک، یا تو جایی که به اصطلاح پخش و توزیع کننده گاز و مثلا مواد کپسول اینا هستن، خب استفاده از این لوازم یا کبریت یا فندک، قبلا خب کبریت فندک بود، از زمانی که موبایل اومده موبایل، یا وسایل دیگه بدون شک بدون تردید در همین حوزه است.
نه، قبل از بودن گوشه تلفن همراه و موبایل این علامت فندک و
آره، آتیش، یه شعله کبریتی مثلا ما میدیدیم، تابلوشو میدیدیم بدون شک در زمان. الان نه، الان خب بیشتر مردم اون دیگه جا افتاده در ما، اون مسئله جا افتاده، ولی موبایل هنوز جا نیفتاده و یه چیزی که همیشه همراهه.
اطلاعات خاصی ندارم واقعیتش، ولی میدونم ممنوعه.
چرا ممنوعه؟
چیز خاصی در موردش
هیچ علامتی هم ندیدی؟
علامت دیدم تو پمپ بنزینا. بله.
چیه علامت؟
علامتش اینه که هر جایی میری ممنوع زده، ولی اطلاعات خاصی در موردش ندارم.
یه دلیلش چیه؟
آره.
خب.
ولی میدونم ممنوع.
حالا بعد از شنیدن صحبت‌های مردم بریم به استدیو ببینیم این باور آیا صحت داره یا که نه.
برمیگردیم به گوشی تلفن همراه. بله. بالاخره استفاده بکنیم در پمپ بنزین یا استفاده نکنیم؟
حالا باید بررسی کنیم ببینیم این گوشی تلفن همراه آیا اون عوامل جرقه رو میتونه ایجاد بکنه یا نمیتونه ایجاد بکنه. تلفن همراه یک وسیله‌ای هست که ارتباط رادیویی داره، یعنی در واقع از سیگنال‌های رادیویی با دکل‌ها ارتباط برقرار می‌کنه و داده‌هایی رو می‌فرسته و دریافت می‌کنه. هیچ کدوم از این اتفاقاتی که تو تلفن همراه می‌افته به خودی خودشون درشون جرقه وجود نداره.
مگه اینکه خبری باشه که یه جرقه از ذهن ما بگذره؟
بله. حالا یه موقعی هست که نحوه استفاده از این تلفن همراه به گونه‌ایه که اون میتونه جرقه ایجاد بکنه. من داشتم خبرها رو در اینترنت جستجو می‌کردم که آیا واقعا حادثه‌ای داشتیم که خود تلفن همراه به طور مستقیم مشخص شده باشه که سیگنال رادیوییش باعث حادثه شده باشه. همچین چیزی وجود نداره. در واقع شرکت هایی که روی ایمنی جایگاه سوخت کار میکنن حتی تلاش کردن در شرایطی که آزمایش کنترل شده وجود داره این کار انجام بدن که با خود سیگنال تلفن همراه بتونن آتش سوزی عمدی ایجاد بکنن، یعنی واقعا میخواستن اینو بررسی کنن این اتفاق میفته یا نه. دیدن که نه، این اتفاق نمیفته. منتها یه خبری بود چند وقت پیش در سیستان بلوچستان، ما یه آتش سوزی داشتیم در یکی از پمپ های بنزین که تیتر خبر رو من داشتم میخوندم نوشته بود که استفاده از موبایل در پمپ بنزین حادثه آفرید. بعد که میرفتی جزئیات خبر رو میخوندین میدیدین که اون فردی که گوشیش زنگ خورده ناگهان دویده که اون تلفن، حالا احتمالاً یه تماس خیلی ضروری داشته، دویده که اون تماس رو انجام در واقع پاسخ بده و نازل رو ول کرده، نازل از دستش خورده زمین. شما نازل رو در واقع وسیله سنگینه.
متاسفانه ما معمولا تیتر خبر رو نگاه.
بله بله، اگه ما فقط به تیتر خبر میخواستیم توجه کنیم در واقع خیلی احتمال میدادیم که خود مکالمه باعث این انفجار شده باشه، ولی در واقع اون افتادن نازل که وسیله سنگینی هست و فلزی هست روی اون در واقع کف پمپ بنزین، برخورد اون مثل همون کلنگی که شب هنگام ما میدیدیم که باعث ایجاد جرقه میشه، اون جرقه احتمالاً باعث آتش سوزی شده باشه. پس اگر ما با احتیاط از خود تلفن فقط از سیگنال رادیویی استفاده بکنیم احتمال این خطر
تلفن توی شارژ چی؟
تلفن توی شارژ. ببینید هر گونه قطع و وصلی اگر بخواد اتفاق بیفته، اون قطع و وصل شدن سیمه میتونه مثلا
این حد نیست که آدم مثلا بهتره که در لحظه استفاده از تلفن همراه.
نه دیگه، و ما نباید وحشت کنیم. بله، من فقط در انتها این اشاره رو بکنم که گاهی مواقع وقتی در مورد یه موردی شک وجود داره، تو استانداردها سعی میکنن به خاطر جنبه‌های احتیاطی این رو در نظر بگیرن، این هشدار رو بدن که از این وسایل استفاده نشه. الان ما اگر مراجعه کنیم به استانداردهایی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تدوین کرده، درش می‌بینیم که استفاده از تلفن همراه رو گفته ممنوع هست، استفاده نشه در جایگاه سوخت. منتها با بررسی‌های کلی که در واقع انجام بدیم، به منابع مراجعه کنیم، می‌بینیم که این بیشتر جنبه احتیاطی داره و خود تلفن همراه سیگنال رادیویش به تنهایی خطری در جایگاه سوخت نداره.
متشکرم از شما آقای مهندس عادل‌پور. با ما همراه باشید. یکی دیگر از بخش‌های جذاب برنامه ما، یا یکی از صفحه‌های جذاب 01 باقی است.
صفحه شما.
ما یه صفحه داریم تو مجله که مختص شماست، نظرات شما و خبرهایی که شما برای ما ارسال میکنید. همراه میشیم با مهدی پهلوانی و حرفهای شما رو میشنویم.
به صفحه خودتون در مجله 01 خوش اومدیم. بریم ببینیم این هفته شما چه خبرهایی رو شنیدین در فضای مجازی.
واضح جام ملت‌ها ایران خیلی خوب داره عمل کرد میکنه.
والیبالشون، خبرهای والیبال
اونو بیشتر دنبال میکنم. یکی هم امریکاست دیگه. همین
چون این خبرات شایعه هم دیدین؟
آره، بعض وقتا مثلا شایعه میکنن که مثلا به یه جا حمله کردن، خب تکذیب شد.
در مورد کشتی؟
آره. چه خبری شنیدین تو فضای مجازی؟
والا این رضا یزدانی، من خیلی دوستش دارم، همشهریم هم هست، بعد به خاطر همین مثلا دیدم مسابقات رفته بالا، الان رفته واسه قهرمانی چیز جانو.
این هفته چه خبرهایی شنیدین تو فضای مجازی؟
من بیشتر خبرهای مثلا سینمایی و بازیگرها رو دنبال میکنم و یه خبر خیلی عجیبی که بود، یکی از بازیگرها گفتن که همسر دوم گرفته و این برام خیلی عجیب بود که این اتفاق افتاده. و اینکه یه مثلا خبرهایی که توی هفته پیش بودم که اصلا کلا داغ بود، دو هفته پیش در مورد مثلا سینمایی و بازیگری هم خبرهای داغ زیادی بود. خبرهای داغی که این هفته تو فضای مجازی شنیدین چی بود؟
مربی جدید پرسپولیس حیف شد به نظر من، برانکو رفتش، واقعا حیف شد.
چه خبرایی شنیدین در مورد پرسپولیس؟
در مورد پرسپولیس یه سرمربی جدید کالدرون اسمش شنیدم، فکر کنم، نمیدونم، اطلاعاتی دربارش ندارم، ولی فکر کنم مربی خوبی باشه.
بازار خبرهای فوتبال تو فضای مجازی چطوره؟
خیلی داغه. پرسپولیس بازیکنی جذب نکرده، ولی استقلال چرا، مربیشو عوض کرد، فراد مجیدی هم که رفت امید، تیم ملی امیدو داره سرمربیگری میکنه. استقلال فکر کنم این فصل بتونه قهرمان شه.
خبرها را از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
و اما رسیدیم به یکی از صفحات جذاب، از خرافه تا واقعیت. نمیدونم چقدر با رمل و استرلاب و تلسم و اینجور موارد آشنا هستید و چقدر باور دارید یا ردش میکنید. آقای مهندس فتحی پور با توجه به اینکه از روزنامه نگاران و پژوهشگران ادیان هستند، فکر میکنم پاسخ بسیاری از این شبهات و خرافات رو بتونن بدن. آقا رمل و استرلاب رو رد میکنید کلن یا قبول دارید یه بخشش هست یه بخشش نیست؟ به عنوان دکور میشه ازش استفاده کرد؟
هر شبت خدمت شما. که ببینید، بحث رمل و استرلاب یا مباحث مربوط به تلسمات که چندین برنامه رو انشالله بهش اختصاص خواهیم داد، چون بعد هر کدوم رو تک تک بهش بپردازیم. من الان چون وقت برنامه رو میخوام در نظر بگیرم، خیلی کلی عرض میکنم. ببینید، مثلا بخت گشایی بحث درآمدزایی، یعنی زیاد کردن رزق و روزی، اینا جزء کلیدواژه‌هایی است که ما در مواجهه با اون خیلی ارتباط برقرار می‌کنیم، خیلی دوست داریم این اتفاق بیفته، خصوصا که حالا امروزه یک شب پولدار شدن هم به سیستم‌های ما اضافه
لازم
شده.
لازم
داریم. چه می‌دونم فرزند آوردن یا اینکه حال یکی رو گرفتن، بختش رو بستن، این کلیدواژه‌هایی که خیلی قدیمیه دیگه.
عروسکشو درست کنیم، بهش سوزن بزنیم، اونجا احساس درد کنیم.
سگ خانم العباس تا دلتونم بخواد، این فقط مربوط به حوزه کشور ما نیستا.
اتفاقا یعنی شنیدم در انگلستان مردم خیلی خرافی تر از ما هستن.
اون که 100% در انگلستان، در مکزیک، در اسپانیا، در چین، در ژاپن، در ایران، هر جا شما فکر کنید، در روسیه، اصلا فیلمایی که با این ژانر تولید میشه، همه اینها یک باوری رو ایجاد میکنه که نه، یه چیزی حتما هست که اینها هست. من بعضی دوستان میگم این آدمی که میتونه رزق و روزی رو افزایش بده و شما رو چه میدونم میلیونر کنه، میلیاردر کنه، وضع مالتون خوب کنه، خب چرا خودش نشسته اینجا محتاج 10,000 تومان منه؟ یعنی اگه میتونه این کارو انجام بده، اول به خودش این کارو انجام بده. یعنی ساده ترین سوال، ما بگیم اگه کسی واقعا این کارو میتونه انجام بده، چرا خودش وضعش اینطوریه؟
یه نکته ای رو من به شما بگم، بعضی از این افراد میگن مأموریت ما روی زمین این هست که به شما کمک کنیم.
این همون فریبه است. میخوای کمک کنی بدون 10,000 تومان باشه این کار انجام بده. تکنیکای اینا استفاده میکنن، بخشش اولا که پول مستقیم نمیگیره، میگن که ما باید قربونی کنیم و یه سری قربونی شما نیاز دارید.
الان هم که قربونی خیلی گرونه،
خیلی گرون شد، همه یه گوسفند فکر کنم نزدیک 2.5-3 تومن در بیاد. بعد هم ببینید تکنیکای اینا رو توجه داشته باشید، میگن که ما برای اینکه این کار برای شما انجام بدیم باید یه سری قربونی داشته باشیم که اینها رو بده به فقرا. بعد یه آداب خاصی هم داره این کلیدواژه رو، دوستان دقت کنن، تقریبا مشترک تمامی اینها این کلیدواژه هاست، یه آداب خاصی دارد. و بعد هم میگن خودتون میتونید انجام بدید، اصلا به ما ربطی نداره، خودتون برید انجام بدید. بعد شما میگی که اگه وقت مثلا من اشتباه کنم ساعتش رو درست انجام ندم، میگه خب دیگه این اثر بیشو نداره. به همین خاطر شما میفته تو این دام که میگه اگه خواستی میتونی مثلا پول بدی اینطوری ما باید انجام بدیم. من برای خودم نمیخوام که، میخوام بدم یه نفر دیگه انجام بده. با این نوع ادبیات افراد فریب میخورن. عرض کردم اون سوال کلی همش داشته باشید که اگر اینها واقعا کننده کاری باشن، اول کسی که میباید خودشون وضعشون خوب باشه خودشونه.
آقای مهندس، این صفحاتی که به شکل حالا نمیدونم رمل و استرلاب رو روش میریزن و اینها، در علم نجوم هم ازش استفاده میشده؟
بله، اتفاقا حالا چون این سوال رو پرسیدید، آقای مهندس کوکرم، ایشون سردبیر سابق مجله نجوم بودن، از زبان ایشون بشنویم تا بعد برمیگردیم زبان دینیشو من میگم.
به لحاظ نجومی بخوایم نگاه بکنیم، تمام این صورت‌های فلکی، این برج‌هایی که توی آسمان هست، برج عقرب، برج سرطان، برج حوت، اینا رو همه رو ما ساختیم. یعنی منجما با به هم متصل کردن این ستاره‌ها در آسمان با خطوط فرضی به هم دیگه به یک اشکالی توی آسمان میرسن که بهش میگن صورت‌های فلکی. همیشه آدما براشون جالب بوده که چرا ستاره‌ها در آسمان موقعیتشون نسبت به هم ثابته، چرا تغییر نمی‌کنه، چرا همه ستاره‌ها سر ساعت مشخص طلوع می‌کنن، غروب می‌کنن، و حالا چرا چند تا سیاره هست که از بین اینها گذر می‌کنه، زهره، مشتری، زحل، عطارد، مریخ، اینا چرا بین اینا جابجا میشن، چرا ما هر شب یه شکلی داره، چرا بعضی شب ماه در یه صورت فلکی هست، یه سیاره ای هم نزدیکشه و بعضی شبها اینطور نیست. در گذشته فکر میکردن حتما خدایان اساطیری که در واقع در یونان باستان، روم باستان در واقع مصادیقی داشتن و مظاهری از اونها در روی زمین و پیدا بود، فکر میکردن اینها مثلا برای ما میخوان پیامی بفرستن و با مشخص کردن موقعیت ماه و سیارات در بین صورت‌های فلکی حتما یک مفهومی میشه ازش برداشت کرد. به عبارتی به علت نادانی ما نسبت به این مکانیزم، برای اینکه یه جوری اون رو برای خودمون تفسیرش کنیم، توضیحش بدیم، دست به دامان یک سری خرافات میشدن برای اینکه اینها رو توضیح بدن و حاضر میشن برای اینکه واقعیات رو دور بزنن، حوادث رو دور بزنن، بلاها رو از خودشون دور بکنن، به جای اینکه خب معمولا بریم سراغ اینکه ایمنی رو بالا ببریم.
خب آقای مهندس، چون زمان برنامه‌مون یه مقدار فشرده است، این رو میخوام تو این برنامه جمع‌بندی بکنیم، از نظر علم نجوم رمل و استرلاب پذیرفته است یا رد؟
از نظر علمی هیچ ارتباطی بین اون تفسیرایی که ما در زمین میکنیم با آنچه در آسمان وجود داره
وجود نداره. خب حالا آقای مهندس فتحی‌پور،
حالا منم میخوام در واقع این نکته رو بگم تا توی برنامه جداگانه بشه
چیزی میخوام شما حتما توی این برنامه بپردازید این هست که خیلی ها این باور رو دارن، میگن آقا خدا هم گفته، در قرآن هم آمده، اجنه هستن، تلسمات هست، و حالا نمیدونم به کجا رجوع میکنن و کدام آیه رو میگن، ولی حتما شما همین جمله رو شنیدید که بله. بابا در از ابتدا بوده، ادیان قبول دارن، نمیدونم اشاره هم میکنن به عصای حضرت موسی و اون داستان ساحران و اینها. این بحث خیلی بحث پیچیده ما وارد شدیم.
من میخوام یه آیه از قرآن بگم دوستان اینو داشته باشن. بله در قرآن ما سوره جن داریم، در واقع حضرت سلیمان رو داریم که از اجنه استفاده میکرد. اینها جزء ادبیات آیات قرآنه. اما این یه کلمه هم داریم که ولا یفلح الساحر حیث اتا، سحر هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. یعنی اگر این یه تیکه رو داشته باشیم، هر آنچه که اینها در واقع میتنن همه رشته میشه، باطل. اصلا همچین چیزی نیست. اگر کسی هم بتواند کاری انجام بده، یعنی یک همچین توانمندی های شگرفی داشته باشه، مثلا در حد سلیمان نبی باشه، سلیمان نبی نمیاد بشینه اینجا 10,000 تومان از من پول بخواد که حالا بخت گشایی بکنه یا یعنی اینکه مثلا مشکل مالی منو حل کنه. اگر چنین اتفاقی، یعنی چنین شخصیتی ما باش مواجه باشی بشیم، این آدم آدم سر کوچه بشین نیست. این آدمی نیستش که محتاج 10,000 تومان 5,000 تومان باشه یا مثلا نیاز داشته باشه که یک قربونی ما بهش مثلا 2,000,000 3,000,000 بهش پول بدیم. اینا رو حواسمون باشه. حالا راجع به این مسئله که دامنه تلسمات و بحث سحر و جادو و تسخیر جن در کجای تاریخ ما هست، در کجای ادبیات دینی ما، نه فقط دین اسلام بلکه در مسیحیت هست، در یهودیت هست، در ادیان دیگه، بله، در شینتو، بله، در جاهای دیگه، انشاءالله توی برنامه دیگه مفصل بهش میپردازیم تحت عنوان همین تسخیر جن.
موافقید از شنوندگانمون بخوایم که آلی. کدوم موضوعات رو ارجح میدونن که بیشتر درباره صحبت بکنیم؟ من همین الان با آقای مهندس کوکرم صحبت میکردم، مثلا یه چیزی تو ذهنم اومد که بعضی ها به ویژه فرزندان بزرگی که دارن میخوان ازدواج بکنه بچه‌هاشون، میگن که بگردیم هم ستاره خودش رو پیدا بکنیم. تو برنامه بعد به این موضوع هم بپردازیم که این ستاره های مقابل یا ستاره هایی که با هم نمیخونه، بعد یه جاهایی به زور ستاره ها رو میخورونن به هم، ببینیم میشه یا نمیشه.
خانم آل عباس، ما یه تیمیم، تیمی که در حقیقت تو اینجا بحث علمی رو دنبال میکنه، اما این تیم اعضای بهش اضافه میشه و اون شنوندهای ما هستن که میتونن همین موضوعاتی که از تالی شرف فرمودید به ما بگن، حتی خودشون راجع به این تحقیق کنن، به ما اطلاعات بدن. سرکار خانم قائدی که تهیه کننده برنامه هستن زحمت میکشن، اینها رو در اختیار ما قرار میدن، یه کار گروهی انجام میدیم. بعد نیست تو همین برنامه که به صورت مجله 01 در حقیقت داره تقدیم حضور عزیزان میشه، ما تکلیف خودمون رو، حداقل خود خودمون، تکلیف خودمون با برخی از این پدیده ها بدونیم،
روشن کنیم
و روشنگری کنیم.
متشکرم. برای خود من به عنوان گوینده برنامه گفتگو با شما هر سه بزرگوار جذاب بود و احساس کردم که ما میتونیم در برنامه های آینده کلی خبرنگار افتخاری در این برنامه داشته باشیم و دوستان از طریق 3900 با ما در ارتباط باشن. برای این کار هم کافیه که کلمه 01 رو برامون به 3900 ساعت پیامک کنید و ما از تحریریه بهتون زنگ میزنیم و اینجوری ادامه همکاری ما اتفاق خواهد افتاد.
صفر یک جمعه شبها بعد از خبر ساعت 20.
خب به صفحه پایانی مجله رسیدیم. امشب با شما از لبنیات سنتی و کارخانه‌ای صحبت کردیم، از تلفن همراه و استفاده اون در پمپ‌های بنزین گفتیم و البته شروع کردیم صحبت درباره تلسم و رمل و استرلاب رو که البته قول دادیم در برنامه‌های آتی مفصل‌تر بهش بپردازیم. شما میتونید بگید کدام موضوعات بیشتر برای شما جذاب هست. خیلی لطف کردید در این برنامه همراه ما بودید آقای مهندس عادل‌پور. یه جمله خداحافظی با مخاطب.
بله منم خیلی خوشحال شدم که در اولین برنامه از مجله 01 خدمت همه شنوندگان رادیو ایران بودم. امیدوارم که در برنامه بعدی هم بتونیم موضوعات دیگه جذابی از فضای مجازی رو انتخاب کنیم و در موردشون صحبت کنیم.
متشکرم آقای مهندس فتحی‌پور.
عرشبت که دوستان منتظر باشن، خیلی اتفاقات خوبی تو این برنامه رو خواهد داد، خصوصا در حوزه ادیان، در حوزه خرافات، و فکر می‌کنم خیلی کمک بکنه که ما زندگی خیلی بهتری داشته باشیم بدور از جهل و خرافات.
انشالله. و آقای مهندس کوکرم،
منم ممنونم که ما رو شنیدید. هفته آینده با دو سه تا موضوع داغ دیگه خدمت شما خواهیم بود.
شما هم یکی از ما باشید در مجله 01 3900. راه ارتباطی ما با شما تا جمعه شب آتی. خداحافظ.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
نه دل مفتون دل بندی، نه جان مدهوش دل خواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. نه جان بی نصیبم را حیامی از دل آرامی، نه شام بی فروغم را نشانی از سهرگاهی، نه یابد محفلم گرمی، نه از شمعی نه از جمعی، ندارد خاطرم الفت، نه با مهری نه با ما. نیابد محفلم گرمی، نه از شمعی نه از جمعی، ندارد خاطرم الفت، نه با مهری نه با ما. سرگردان نه آرامی، نه امیدی، نه هم دردی، نه همراهی. کیم من آرزو گم کرده ای، تنها و سرگردان، نه آرامی، نه امیدی، نه هم دردی، نه همراهی. نه یابد محفلم گرمی، نه از شمعی نه از جمعی، ندارد خاطرم الفت، نه با مهری نه با ما. نیابد محفلم گرمی، نه از شمعی نه از جمعی، ندارد خاطرم الفت، نه با مهری نه با ماهی. یهی افتان و خیزان چو غباری در بیابون، گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظرگاهی. کیم من
ایران را بشنویم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
عدنان تبادر جوها كلماتك التي تلاشى وضعها خطوات